لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این که ادله مثبتین قاعده الکفار مکلفون بالفروع را تمام کردیم، عرض میکنیم منکرین این قاعده نیز ادله ای را در جهت نفی آن، نفی تکلیف کفار مطرح کردند که در جلسه قبل دلیل اول مطرح شد و پاسخ اون بیان گشت. و دلیل دوم منکرین این قاعده این است که میگویند روایاتی وجود دارد که مستفاد از این روایات آن است که تعلق و توجه تکلیف به اشخاص متفرع بر آن است که اقرار به شهادت نموده و وحدانیت خداوند متعال و نبوت پیامبر گرامی اسلام را تصدیق بنمایند. یکی از این روایات صحیحه زراره است. قال قلت لأبی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علا جمیع الخلق، آیا شناخت شماها و معرفت و شناخت امام از میان شما بر مردم واجب است؟ جمیع الخلق. فقال ان الله عز وجل بعث محمدا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الى الناس اجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في ارضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و تبعه و صدقه فإن معرفت تل امام منا واجبتون علیه و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله. و یعرف حقهما، محدث کاشانی که از جمله منکرین این قاعده است در الوافی بل می فرماید و فی هذا الحدیث دلالتون علا ان الکفار لیسو مکلفین به شرائع الاسلام کما هو الحق، خلافاً لما اشتهر بین متأخری اصحابنا. چون می‌فرماید این روایت کاملا دلالت دارد بر این که کفار مکلف به فروع نیستند، چون تصریح میکند که کسی که ایمان به خدا و پیغمبر دارد معرفت امام برش واجبه. خب معرفت امام از چه جهت واجب؟ از جهتی که احکام خدا رو بشناسه، از جهتی که عمل به احکام الله بکنه. پس این که شناخت امام بر کسی که ایمان به خدا و پیغمبر ندارد واجب نیست، دلیل بر این است که اصلا مکلف به فروع نمی باشد. محدث بحرانی نیز در حدائق بعد از این که همین روایت را ذکر کرده اند می فرماید و هو کما ترا صریح الدلالت علی خلاف ما ذکروه، ما ذکروه و هو کما ترا صریح الدلالت علی خلاف ما ذکروه. این روایت به صراحت دلالت دارد برخلاف اون چه ادعی میگوین الکفار مکلفون بالفروع. فانه متى لم تجب معرفه الامام قبل الايمان بالله ورسوله فبطريق اولى معرفه سائر الفروع التي هي متلقات من الامام. وقتی که شناخت خود امام قبل از ایمان به خدا و پیغمبر واجب نباشد، به طریق اولا شناختن فروعات فقهی مأخوذ از امام هم بر اینا واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به خاطر تکلیف ندارم، الا اگه تکلیف داشتن باید حتماً میشناختن. سید امین استرابادی هم در کتاب الفوائد المدنیه به همین روایت برای نفی این قاعده استناد میکنه. هر سه بزرگوار استناد کردن به این روایت.
خب هر سه بزرگوار ما اخباری ها بودن، حالا یه ذره سعید تو شمید.
بله خب باشن، روایت روایت صحیح است، چیکارش
کنیم؟ خب نه، این آقای اخباری ها نسبت به قرآن چرا روایت را اتخاذ میکنن؟
نه
حالا چون مفاهیم عمومات قرآنی شامل میشون.
خب میگن اون ظهور این صریحه، چیکارش کنیم؟ همینطور میان میگن، میگن اون ظهور این صریحه از آیات قرآن است. ولی صریح اگر فرمودین یا حداقل از هر عمومات قرآن اون خطابات بود، شما از عمومه خطابات می‌خواستید شمولشون نسبت به کفار را استفاده کنه، بیشتر از این که نبود که. این از هر هست، چون میگه آقا معرفت امام واجب نیست برای اینا. وقتی معرفت امام واجب نبود پس معلومه شناخت احکام هم برای اونا واجب نیست. برای این حرفو داره ولی جواب داریم، حالا عرض میکنیم جوابشو. روایت دوم در همین خصوص روایتی است که تبرسی در کتاب الاحتجاج از امیر المؤمنین در حدیث معروف به حدیث زندیق مطرح کردن که امام فرمودن فکان اول ما قیدهم بهی الاقرار بالوحدانیت و ربوبیت و شهادت به ان لا اله الا الله. اول چیزی که مجموعه انسان ها من جمله کفار مقید به آن شدن، یعنی مکلف به آن شدن، اقرار به وحدانیت خدا، ربوبیت خدا و شهادت به وحدانیت اوست. فلما اقروا بذلک تلاه بالاقرار لنبیه بالنبوته و شهادت له بالرساله. بعدی که اصل خدا رو پذیرفتن، ربوبیت خداوند متعال رو قبول کردن کفار و مشرکین، اون وقت خداوند متعال اونا رو مکلف میکنه به این که باید چه کنید؟ اقرار به نبوت نبی کنید، این رو بپذیرید. فلما انقادوا لذلك، وقتی که نبوت نبی را هم پذیرفتن و تسلیم شدن در قبالش، فرض علیهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزکاة الی آخر. وقتی که نبوت رو پذیرفتن، خداوند متعال نماز، روزه، حج، زکات رو بر اونها چکار میکنه؟ فرض میکنه. خب اینا خیلی صریح روایت در واقع که اینا اصلا در طول هم دیگه هستن. افراد مکلف به پذیرش و اقرار به رسالت نیستن مگه این وحدانیت خدا رو بپذیرن. وقتی وحدانیت رو پذیرفتن، خب به نبوت هم خونده میشن. وقتی به نبوت رو پذیرفتن، اون وقت به این احکام خونده میشن. روایت سوم روایتی است که علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی، تفسیر خودش از ابان ابن تقلب عن الامام الصادق ذیل تفسیر آیه شریفه و ویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون مطرح فرمودن. روایت این است: قال لی ابو عبدالله یا ابان اترى ان الله عز و جل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به. ابان گمانت اینه که با وجودی که این افراد مشرک به خدا هستن، خداوند از اونا زکات مطالبه کرده، طلب کرده، اونا رو مکلف به زکات کرده. حیث و یقول و ویل للمشرکین تا آخر آیه. قلت له کیف ذلک جعلت فداک، چطور خب اینها در حالی که مشرک هستن خداوند از اینها طلب زکات کرده؟ اتاره یعنی آیه میدانی که اینطوره. فسر حلی، ابان میگه خب اینو برای من بیشتر باز کن. فقال ویل للمشرکین یا ابان انما دع الله العباده الى الايمان به، خداوند بندگانشو به ایمان به خودش براخونده است. فاذا امنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرائض، وقتی ایمان به خدا و پیغمبرش بیاورن، اون وقت است که فرائض را بر اونها چه کرده؟ واجب نموده است. خب اینو خیلی سریع،
اینو
قبلا مطرح کردیم. خب این روایاتی که عده استناد کردن برای نفی تکلیف کفار در حالی که کافر هستن، عرض میکنیم که تمامی این روایات و استناد به اونها قابل خدشه و مناقشه است. اما روایت اول، یعنی صحیحه زراره مخدوش است. چون اگرچه این روایت از نگاه سندی هیچ اشکالی ندارد، صحیح و سند است، ولی دلالت اون بر عدم تکلیف کفار به فروع قابل خدشه می باشد. با این توضیح که معرفت و شناخت امام یک امر اعتقادی از نگاه ماست، یک امر فرعی فقهی نیست و شکی نیست که خبر واحد در اثبات امور اعتقادی مفید فایده نیست. چرا؟ چون در امور اعتقادی باید علم حاصل شود، خبر واحد نهایتاً ظن حاصل میکند. مضاف بر این که
خب اینجا نمیشه خدشه باید کرد اونش خبر واحد را در احکام فرعی پذیرفت در سنون اینجا هم
در امور اعتقادی که مسلمه، همه گفتن دیگه در امور اعتقادی خبر واحد
زن حاصل رو چطور در فقه پذیرفتی؟
خب در فروعاته، چون در فروعات ما دلیل نداریم که حتما علم به این فروع حاصل بشه. امور اعتقادی امر تصدیق قلبی است، تصدیق قلبی بدون علم اصلا حاصل نمیشه. دقیق فرمودی؟ لذاست که در حدیث قدیر اگه دقت کنید این اندیشمندان اهل سنت تمام سعی و تلاششون بر این است که تواتر این حدیث رو نفی کنن. شما دقت میکنید که دلالتش خیلی نمیتونن حرف بزنن، یعنی هرچی این بر اون بر بزنن در دلالت گیر میفتن. اولین قدم برای زدن حدیث قدیر در کتب عامه تواتر این حدیث. چرا؟ چون میگن قاعده اینه در امور اعتقادی خبر واحد اصلا قابل اعتماد نیست، همه هم قبول دارن اینا، شما شیعه هم اینو قبول دارید، لذا میان میگن این خبر خبر متواتر نیست. تفتازانی در جامع المقاصد که یکی از مهمترین کتب کلامی اسلامی است، دور بگیم شرح مواقف ایجی، شرح جامع المقاصد علامه تفتازانی به معنای واقعی از مهمترین کتابهای کلامی اسلامی محسوب میشه. درست.
نمیخواد بگه که معرفت امام مثلا واجب هستش، در حقیقت میخواد نحوه ترتیب این کارا بگه، ابتدا باید شما به رسول خدا و خداوند ایمان بیارید بعد از اون
در صحیح اول زراره. در صحیح زراره خیلی ترتیب استفاده نمیشه اگه دقت کنید ها، در اون روایات دیگه ترتیب ازش استفاده میشد. این فرمان شما در اون دو روایت دیگه مطرح میشه، اما در صحیح زراره مطرح
نه. اینه که میفرمان خبر باید در اعتبارات حجت نیست، بله بود جاییه که مثلا خواهد میفرمان که معرفت ما واجب هست، معرفت ما همین چیه هست، شما اونها در این روایت زراره خواهد است میفرمان که ترتیب اینها
فإن معرفت امام منا واجبتون علیه،
به این ترتیبی که مثلا
اصلا در سیه زلاله اصلا ترتیب وجود نداره. دقت بکنید ما استدلال اینها به روایت سیه زلاله از باب ترتیب نیست، از این باب بود که میگفتن آقا معرفت امام رو گفتن آقا در اینجا واجب نیست،
از این فاعل ترتیب
تمام خب درسته، معرفت امام واجبه درسته، میگن آقا این شما خواستید از خود کلمه معرفت امام استفاده کنید که پس معرفت احکامم بر اینها واجب نیست، معرفت احکام واجب نبود یعنی تکلیف نداره، اینو میخواستید استفاده کنید. بله اون ترتیب که قاعدتا هست تا کسی اصلا جدای از این روایت تا ایمان به خدا و پیغمبر نیاره که اصلا شناخت امام رو اصلا تکلیف بهش نداره، از نظر عقلش هم همینطوره، دقت دارید. اما بحث ترتیبیه هر کدوم اینها بر هم دیگه به خصوص فرائض از دو روایت بعدی خیلی استفاده میشه. تو این روایت اول، روایت اول از بطن نفی معرفت امام خواستن اینا استفاده کنن که پس معرفت الفرائض هم بر عهده اینا نیست، والله از درونش در نمیومد، یعنی از ظاهرش از متنش. بله ها، من تفتازانی در این قضیه یه حدیث قدیر که میرسه حالا مراجعه کنید ببینید ناراحت میشه، یعنی از جمله موارد تفتازان آدم ملایست، علامه تفتازانی شخصی است که واقعا ذیفنون بوده. شما اگر دقت بکنید از اول کتاب این خدمت شما عرض بشه، بله کتاب نه شرح جامع المقاصد، حالا شرح المقاصد، جامع المقاصد نیست، شرح المقاصد، شرح المقاصد، شرح المواقف، جامع المقاصد نره به ذهنتون، به جامع المقاصد محقق کرکی، شرح المقاصد داریم، درسته؟ بله خدمت شما عرض بشه در اونجا از ابتدای این کتاب تا همین انتهاش که دقت کنیم در موارد متعدد در مقام استناد برای اثبات ثانه ادله توحید با کرامت از محقق طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی یاد میکنه، یعنی چون استناد میکنه به بیانات اینجا. اما به حدیث قدیر که میرسه یه مقدار دیگه چپ میشه، فحش میده، به قول امروزی آدم ناراحت میشه دستش خالو میشه. میگه که حدیث قدیر متواتر نیست، بله ادعای تواتر اون را کردن و منهم الخواجه نصیر حق نصر الاباطیل و الاکاذیب، تعبیر اصلا من حتی شک دارم اصلا اینو اون گفته یا نه، اضافه کردن این نسخه بردارای بعدی ممکنه این، چون در گذشته واقعا محاجه و احتجاج و مناظره میان اندیشمندان متکلم شیعه و اهل سنت بسیار رایج بوده با حفظ تمام احترام، بدون این که اینجا دیگه ناراحت میشه میگه منهم از جمله کسانی که ادعای تواتر کردن الخاج نظر حق و نصر علی عواطل و الاغس، که خود همین جمله ایشون دلیل بر حقانیت این مطلبه، که از آدم عصبانی که میشه آدم عالم اینطور نمیگه. خلاصه بله علاوه بر این که وجوب معرفت امام یک وجوب شرعی نیست، بلکه از واجبات عقلیه است که عقل حکم می کند به لزوم شناخت امام، کما این که همین عقل حکم می کند به لزوم شناخت پیغمبر الله همطور. نهایتاً حکمش به لزوم عقلی معرفت امام در طول حکمش به لزوم عقلی معرفت پیغمبر و خداست. چرا؟ چون راهی برای کافر در جهت شناخت امام وجود ندارد مگر بعد از این که خدا و رسولش را بشناسه، این امام را امام به عنوان جانشین پیغمبر میخواد بشناسه، و تا خود پیغمبر را نشناخته نمیشود آقا به سمت جانشینش هستن و شناخت جانشینش حرکت کنند. لذا در این روایت میفرماید معرفت امام از نگاه عقلی بر کافر لازم نیست مگر بعد از این که خدا و پیغمبرشو بشناسه، و اما این که این شخص مکلف به تکالیف شرعی فی نفسه نیست، و این که بگوییم احکام شرع در عالم جعل و تشریع برای این اصلا جعل نشده، از کجای این روایت استفاده می شود؟ این در حقیقت میخواد بفرماید که کافر عاجز از شناختن امام است اون زمانی که خدا و پیغمبرش رو نشناخته. اینو میخواد بگه. درستم از نظر عقلی کسی که خدا رو نشناخته پیغمبر رو نشناخته میدونه امام حسین رو به عنوان امام بشناسه؟ اصلا نمیشه. شناخت اینها در طول هم دیگر است از نظر چی؟ عقلی. ربطی به بحث اصلا تکلیف و مکلف بودن یا مکلف نبودن کفار ندارد. لذا از این روایت نمیتوانید این مسئله رو استفاده کنید و در حقیقت میتونیم بگیم دقت نکردن. محدث بودن، بزرگوارن، از اعاظمن، مورد احترامن، ولی یکی از نقایص این اخباریون همین است که در روایات دقیق نمیشن. یعنی سعی میکنن همون ظاهر اونم ظاهری را که به معنای واقعی و از غیر متفاهم به نظر، چون جمود بر ظهور در این اخبار دارد. لذا این روایت امکان استناد بهش نیست. و اما روایت دوم مخدوش است، چون اولا مرسل است، اعتبار ندارد. ثانیا این روایت در صدد بیان تدریجی بودن نزول احکام در صدر اسلام است و ربطی به بحث کنونی ما که آیا کفار مکلفین به فروع هستن یا نه و همینطور روایت سوم نیز قابل استناد نیست چون سند آن ضعیف است، به دلیل این که در سند آن ابی جمیل که عرضم اشاره هم کردیم در جلسات قبل وجود دارد، این شخص مجهولی است و در بعضی از نسخه ها ابی جمیله دارد که منظور مفضل ابن صالح است و این نه تنها توثیق ندارد بلکه تضعیف هم شده. خلاصه استناد به این روایات برای نفی تکلیف کفار استناد قابل قبولی نیست، تا برسیم به دلیل سوم و چهارم در جلسه بعد که انشاءالله دیگه بحثش جمع بندی میشه و بریم به مسئله فرعی خودمون دیگه، خیلی فاصله.